هوای چیوال.
دوستان نازنینم سلام، هوای چیوال رو میشنوید، نمایش گورکا و دانیال خجسته.
سلام عرض میکنم خدمت تمامی بینندگانی که این کار رو دیدن، قراره ببینم، برنامه دارم ببینم، و تمام عزیزان تیوالی.
ممنونم دانیال عزیز، برامون از در واقع نمایشنامه بگو و اینکه ویژگی این نمایشنامه چی بود و از به طور کلی از روند شکلگیری نمایش گورکا برام بگو.
حقیقتش اینه که من سیناپس نمایش رو توی کاندیدا، یعنی فاینالیست های پولیتزر 2017 رو داشتم میدیدم، یه دفعه یه سیناپسی رو برخوردم که به نظرم جالب بود. نویسنده نمایشنامه دختر 17 ساله بود که مثلا توی اولین تجربه نمایشنامه نویسی تو سن 21 سالگی فاینالیست شده بود و برام خیلی جذاب بود که چطور آدم میتونه تو اولین تلاشش یه همچین گلی رو بزنه، چون به هر حال دیگه پولیتزر هم یکی از بزرگترین جایزه‌های ادبیه و تو درامش هم آدمایی مثلا میلیار گرفته، آدمای گنده همیشه گرفتن پولیتزر رو. و من کتابو سفارش دادم خیلی سریع تو اروپا، تا ریلیسی و دو ماه قبلش رزرو کردم تو آمازون، برام اومد ایران همون روز بعدش. نمایشنامه رو خوندم، جذابیتش به نظر من اول رسم الخطش بود، یعنی که نمایش تو 5 تا ستون موازی مخصوصا تو پرده های اول نوشته شده بود و اول نمیفهمیدم یعنی چی، چرا نمایشنامه این شکلی چاپ شده، چرا حروف وسط صفحه ولو اند. بعد فهمیدم که اینا ستونایی ان که هر ستون آدماش دارن با هم حرف میزنن و ستون دیگه با هم، و اگه توی بلاز افقی توی ردیفن، یعنی همزمان دارن حرف میزنن، که تازه باز ما یه خورده همزمانیه رو کم کردیم، ولی در اصل نمایشنامه خیلی زیاد همزمانن و شما نویسنده میگی که من دلم نمیخواد هیچ که همزمان همه دیالوگا رو بفهمه، و یه چیز شلوغ پست مدرن عجیب غریبی بود که من خوشم اومد، فمینیستی بود ولی نمیخواست شعار بده تو اکثر نقاط حداقل، و ایناش برام جالب بود.
و به همون سیاق نمایشنامه دلپ پیش نرفتی؟ به نظر میرسه که تعدیل شده شاید نگاه پست مدرن نویسنده.
نویسنده البته تو دو تا پرده اول به نظر من پست مدرن تر دیده نمایشه و بعدن یه خورده افول کرده از اون قاعدهش، شاید بعدم نمیومد اینو اصلا بیشتر تغییر بدم. آره یه صحنه‌ای رو اضافه کردیم، یه آوازایی رو اضافه کردیم، کم کردیم، یه تغییرات در حد شاید بگم 20-30% ما تغییراتی رو داشتیم توی روند شکل‌گیری این نمایش. و مسئله این بودش که همین حدود، فکر نمی کنم خیلی بیشتر بود تغییراتی که ما دادیم.
در شکل دراماتورژی چطور؟
مسلماً یه تغییراتی در نهایت برای جامعه ایرانی داره اجرا میشه. حتی به نظر من بازم جا داشت که ما ایرانی ترش بکنیم. حداقل مثلا چه میدونم اگه مفهوم در مورد ارباب حلقه بود، ما کردیم گیم آف ترونز، برای اینکه احساس می‌کردیم ما اینجا بیشتر این سریال رو دیدیم و باهاش آشناییم. خیلی چیزا رو برای اون کانتکس خودمون، محتوای زمینه‌ای که خودمون داشتیم، ما تغییر دادیم و با همکارم مهناز کیومرسی دو تایی با هم دیگه خیلی روش کار کردیم تا اینکه این چیزیه که شما الان میبینین شد. یعنی 20-30% راحت با متن اصلی تفاوت داره و تازه صحنه‌های بیشتری اضافه کرده بودیم که کم کردیم، چون زمان اثر رو خیلی دیگه طولانی میکرد.
دانیال عزیز، زمانی که نمایشنامه رو همونطور که فرمودی میخوندی و همونطور تو بروشور رو مطالعه میکردم، نوشته بودی که الانم بهش اشاره کردی که چند روز طول کشید تا با ساختار در حقیقت نمایشنامه سارا دلپ در حقیقت آداپته بشی، و این شاید نگرانی رو در تو به وجود نمی آورد که تماشاگر چقدر بتونه با ساختار در واقع متن، با شکل نمایش، با زبان نمایش که به نظرم زبان متفاوتی ارتباط برقرار کنه، این چالش چگونه در ذهنت در واقع منتج شد به این در واقع فیلتری از دراماتورژی و زیبایی شناسی که ما امروز روی صحنه داریم میبینیم؟
حقیقتش به نظر من اتفاقا من اگه الان برگردم به عقب، چالشه رو بیشتر میکنم، چون همیشه معتقدم ما با حرکات رو به جلوی که تئاتر رو پیشرفت میدیم. یعنی اگه من توی این سبک دارم این کار میکنم، اگه یه شکست بخورم، یه شکست خیلی بیشتر رو درد تئاتر در حالت کلی میخوره تا یه تجربه تکراری. مثلا بیایم یه رمانس دو نفره رو برای بار هزارم مثل همون جوری که بوده اجرا بکنیم، یا چه میدونم از این کتابای مثلا شعر قدیمیمون بگیریم همون جوری بچرخیم و پر بزنیم و دوباره اونم مخاطب خودشو داره. ولی من احساس میکردم اگه من این فرم جدیدو امتحان نکنم اون شکست رو نمیخورم و نتیجه گیری ازش نمیکنم، چون به نظر من باید این شکست و نتیجه گیری مدام تو تئاتر باشه. میگم اگه پیشتر و یعنی قبلتر میرفتم باز بیشتر و شدیدتر و بیرحمانه تر برخورد میکردم. یه جایی شاید گفتم مثلا بیشتر را بیام با جماعت کلی و این کار رو بکنم، ولی شاید سری بعد اگه مثلا میخوام بهش بپردازم خیلی شدیدتر این کار رو بکنم. مثلا پرده اول با اون همه اتفاقی که میفته اصلا آدم نمیدونه اینا دارن چی میگن، اون مورد علاقه من بود. به نظرم نویسندم باید تا پرده آخر همینجوری مینوشت و هیچکی نمیفهمید که، چون همه چی به هم مربوطه ولی ما فکر میکنیم نیست، یعنی تک جمله ها به هم مربوطه. من اندازه کافی از این متن کم کردم، میدونی این شاید حداقل بگم که 20% کم کردم، ولی دیگه اینقدر پیچیده و تو هم دیگه به هم هوشمندانه نوشته شده دیگه نمیشه کمش کرد.
و شاید در واقع در ذهن تماشاگر چیزی که نمایشنامه رو کمی پیچیده میکنه و ساختار پست مدر بهش میده به نظرم اون ویژگی دانای کلیست که در واقع صدای بیگانه داره.
و چیزی بوده که ما اضافه کردیم همچین کاراکتری
توی نمایشنامه نبود. و این در واقع چه کمکی به شکل درام میکنه به نظرت به عنوان و ویژگیش چیه در نمایشنامه؟ این نکته رو میخوام برام بیشتر توضیح بدی.
حقیقتا تو اون فرم پست مدرنی که تو بعضی از نقاط اثر میدیدم که تو میزانسن هم سعی کردم رعایت کنم، خب نریتورا معمولا دانای کلا خیلی واضح و منطقی از اول میگن کیان، خودشون رو توضیح میدن و حرف میزنن که من اینم من اونم من این کار میکنم، ولی ما تصمیم گرفتیم اینم خیلی مشخص نباشه که ناخودآگاه جمعیه. صدای من کارگردان معمولا تو تئاتر، صدای نویسنده است، صدای یکی از دختراست که بلند داره فکر میکنه، هر سری اطلاعاتی رو میگه و انگار خودش هم خیلی تکلیفش با خودش مشخص نیست، میدونی؟ نمیخواستیم مثلا بهش یه بر همین اسمشو گوشیم صدای بیگانه، نمیخواستیم اسم مثلا پیج، من فقط زدم زنی از جنس پیج مکانهای عمومی مثل فرودگاه بیمارستان.
و ویژگیش دقیقا همینه که شاید ندای درونی هیچ کس نیست و هر لحظه ممکنه با یکی از در واقع کاراکترها نزدیک بشه این صدا و لحظاتی با تماشاگر و لحظاتی با اجزای صحنه.
دقیقاً این یعنی باید کارکردش رو من خیلی بررسی کردم، یا نریتور مال کارگردان بودن یا مال نویسنده بودن یا مال مثلا میگم ناخودآگاه جمعی حالا کلکتیو آن کانشس بودن، بعد همه رو با هم صحبت دیدم این باید یه مخلوطی از همه باشه و با ما صحبت بکنه، چون کلا نریتور رو من دوست دارم روی و هیچ وقت نمیخواستم خودم یا کس دیگه ای باشه.
یکی از ویژگی های دانیال خجسته این هست که نمایش هایی که به روی صحنه میبره و نمایش نامه هایی که دست میگیره کاملا نو و تازه هست و این به دلیل این هست که خودت ترجمه میکنی، خودت همطور که توضیح دادیم انتخاب میکنی متن نو و فکر میکنم متنای خیلی نوعی که شاید بعدها بیشتر در تئاتر ما ازش بشنویم و ببینیم رو ابتدا به ساکن دست میگیری. الان در این در واقع نمایش، در نمایش گورکا هفته ای دو سه روز هم فکر کنم اجرای انگلیسی دارید در سالن حافظ، از اینم برامون بگو.
بله، ما چون مؤسسه سفیر گفتمان سازی این سفیر گفتمان داره تهیه میکنه این کارو و من خودم اونجا کار میکنم، این پیشنهادو دادم و خیلی خیلی سخاوتمندانه با ما برخورد کردن و پروژه رو حمایت کردن. این بود که ما تصمیم گرفتیم از اساتید و دانشجوهای خودمون بازیگرا رو انتخاب کنیم که الان هم 90-95% همین اتفاق افتاده، دیگه مجبور شدیم جای چینج کنیم و خیلی سخته که شما بازیگر دو زبانه، یعنی آدمایی رو که بازیگرای من 95% اولین بار رو صحنه میرن
به جز ندا جبرائیلی
و یکی دوتاشون که مثلا یکی دوتا کار کوچیک داشتن، یه دونه کار کوچیک هر کدوم داشتن، بقیه همه اولین باره و اساتید زبانن خیلی هاشون و الان دارن این کار رو تجربه میکنن و من این فیلتر رو داشتم که حتما دو زبانه باشم بازیگرا. اینه که خیلی خیلی جالب بود برای من این قضیه انگلیسی و فارسی اجرا کردن، خیلی هم سختم بود ولی جالبم بود. و اینم بگم که این یه سگانه است به نام سگانه آدرنالین که حالا اونا ممکنه حالا انگلیسی نباشه، ولی هر ستاش به جای که با محتوا پیوند بخورم مثل همه تریلوژیا، اینا با فرم پیوند دارن. ستاشون ورزشیه، این با فوتبال و فوتسال و حالا ایندور فوتبال امریکایی که مثل فوتسال ما تقریبا و رو چمن مصنوعی است، و اون دوتای دیگه دوتا ورزش دیگه هم. و این آدرنالینه یه سگانه‌ایه که یه سری درون مایه های پست مدرن داره، پست کلونیالیستی پسا استعماری داره، مسئله زبان تو ستاشون مطرحه. اون دوتا نمایش هم یکیشو انتخاب کردم، یکی دیگهش میدونم در شرف انتخابه و ایشالا پشت به پشت این سگانه رو من ورزشی میسازم.
ممنون دانیل عزیز. کلام پایانی؟
کلام پایانی ندارم، خیلی وولفز تجربه جدیدیه و پیشتر هیچ متنی رو هیچ کسی من مطمئنم مثل این نخونده و حتی در جهان ستینگ فوتبال برای نمایش نبوده، همجوری که هزار تا مطب پزشک و استاد معمار و معمار و دکتر و وکیل توی تئاتر بودن فوتبال نبوده و این نمایش هم بوده فوتباله. و خوشحال میشم که آدم رو بیان ببینن و نظرشون رو به من بگن.
ممنونم دوستای عزیزم که گفتگوی من رو شنیدید. تا آوای تیوالی دیگه، خدا نگهدار.